و انسان هم از خدا راضی. این مجاهدین راه خدا، این کسانی که از مالشون، از جانشون، از آبروشون برای خدا گذاشتن، در طبق اخلاص قرار دادن همه وجودشون رو، اینها کسانی هستن در همین مسیر دارن گام برمیدارن. پس میشه رسید. در مورد شهادت هم همینطوره. این روایت رو من نمیگم در حد تواتر، ولی در حد استفاضه به قول ما طلبه ها، من دیدم در جوامع روایی. این روایت اینه: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. کسی که بر حب اهل بیت عصمت و طهارت جان بده، این شهید مرده. خب شهدا مقامشون عالی است، همه ما هم دلمون میخواد بگیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کاش حبیب مظاهر، ای کاش مسلم ابن اوسجه، ای کاش مسلم ابن عقیل، ما با شما بودیم، ما فائز می شدیم. ای آرزوی هممونه، یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. فنفوز فوزا عظیما، ما به فوز عظیم می رسیدیم. اما ممکنه انسان در همین زندگی روزمره‌ای که مواجه هست با بسیاری از چالش‌ها و تنگناها به فوز عظیم برسه، میتونه. فقط راهش اینه که من یطیع الله رسوله، اطاعت خدا و پیغمبر بکنه. فقط راهش اینه که تقوای خدا رو پیشه بکنه، در اون دوراهی‌های زندگی خدا رو برگزیند، نه خود رو، نه هوای نفس رو، نه شیطان درون رو، نه خواست این و آن رو. ببینه رضای خدا چیه، هر چی رضای خداست اون عمل کنه، این به فوز عظما میرسه. شهادت فوز عظماست. اما ممکنه کسانی که تا اون لحظه جان دادن، کجا جان میده ما چه میدونیم، در کدام سرزمین چه میدونیم، در چه حالی صحبتمون تموم میشه یا وسط صحبت قراره جان به جان آفرین تسلیم کنیم، نمیدونیم، نمیدانیم. ولی اگر تا اون لحظه‌ای که انسان داره کار میکنه، خانمی در خانه، خانمی در محل کار، آقایی تو دانشگاه، آقایی تو حوزه، آقایی تو کارخونه، تو اداره، تو بازار، تا اون لحظه سعی کنه که در سنگر محبت اهل بیت باشه. یعنی چی سنگر محبت اهل بیت؟ یعنی کاری بر خلاف خدا انجام نده، اون چه جلب رضای خدا میکنه انجام بده. فرمود مات شهیدا، اگه او لحظه جان داد مات شهیدا. روایت عرض کردم، این روایت رو من در حد استفاضه دیدم، یعنی بسیار در حد تواتر نیست که بگیم 100 تا 200 روایت، اما حتما 20 30 روایت هست در همین بابی که دارم عرض میکنم، از امامان و پیشوایان دینی ما میتونه به این فوز نائل بشه. حالا من آیات شریفه دیگر هم یادداشت کرده بودم، عرضم رو جمع کنم. در روایت دیگه دارد که فرمود امیر المؤمنین و شیعیان علی هم الفائزون، اینا رستگاران هستن. خوب ما شیعه امیر المؤمنینیم، چگونه؟ البته هر کی به عشق به علی داشته باشه او برنده است، برنده است. بعضیا، حالا من این روایت هم براتون بخونم، بگم همه برندن، حتی کسی که فقط عشق به علی در زندگی داشته باشه. شنیدید که گفتن بعد از نماز کسی 3 سوره توحید بخونه، یه ختم قرآنه، اینو بخونید حتما. بعد از نماز 3 سوره توحید، سوره قل هو الله احد، یه ختم قرآنه. پیغمبر فرمودن علی جان مثل کفی امتی مثل قل هو الله احد، مثل تو در امت من مثل سوره توحیده. من احبک به قلبه، هر کی تو دلش تو رو دوست داشته باشه، فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل که 1/3 قرآن رو قرائت کرده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه، اگه کسی تو قلبش تو رو دوست داشت، با لسانش هم تو رو یاری کرد، با زبانش هم در مسیر تو حرکت کرد. فکأنما قرأ ثلثی القرآن، مثل که دو سوم قرآن رو قرائت کرده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه و نصرک به یده، کسی که همه جوارح و جوانحش جلوه محبت تو بود. فکأنما قرأ القرآن کله، مثل که کل قرآن رو قرائت کرده. خیلی اصلا تو عالم شیعه نیستن، مسلمون هم نیستن، اما امیرالمومنین رو دوست دارنش. این آقای شبلی شمیل یه شاعر مسیحی است. جلجل الحب فی المسیحیه حتی قیل من فرط حبه علوی، یا میگن اینقدر علی رو دوست داشت وقتی از در وارد میشد میگفتن علوی اومد. مسیحی بوده ها، اما اینقدر علی دوست بود و عاشق امیرالمومنین بود میگفتن علوی اومد. فقط نیستن که مسلمان ها امیرالمومنین رو دوست دارن. از اینا بپرسیم چگونه علی رو دوست دارید؟ میگم ببین ما یه محققیم، رفتیم گشتیم دیدیم علی در مروت قهرمانه، در عدالت قهرمانه، در حکومتداری قهرمانه، در مردمداری قهرمانه، در عشق به خدا و دلدادگی به خدا قهرمانه، در سخن کلامش فوق کلام مخلوق دون کلام خالق، به قول ابن عبدالحدید معتزلی علی قهرمانه، در عدالت قهرمانه، در توجه به دیگران قهرمانه. دیدم تو هر عرصه‌ای نگاه میکنم میگم علی است. ما امیرالمومنین رو نباید کم معرفی کنیم. علی دریاست، دریاست. بگیم امروز گم شده یا عالم شخصیت علی است، گم شده ی عدالت شخصیت علی است، گم شده ی مروت شخصیت علی است، حقوق بشر انسان شخصیت علی است. میفرماید مالک اشتر، میخوای حکومت دستت باشه، میدونی چطور حکومت داری کنی؟ این مردمی که با تو سر کار دارن دو حالت داره، اما اخون لکف الدین او نظیران لکف الخلق، یا این مردم مثل تو مسلمونن برادر تو هستن، یا مسلمون نیستن نظیر تو در خلقت که هستن، تو آفرینش که با تو هم آفرینش هست، باشون مراعات کن. اومد با یارانش تو کوچه عبور میکرد، پیرمردی افتاده بود، فرمودی پیرمرد رو بلندش کنید از جاش. یکی از اصحاب گفت آقا این که مسلمون نیست، این نصاراست. فرمودن عجب، اون وقتی که جوان بود زور بازو و توان داشت سودش برای مردم بود، حالا که ناتوان شده باید گوشه بیفته بمیره، کسی توجه بهش نکنه. زیر بغلاشو بگیرید، زیر بغلاشو گرفتن بهش رسیدن. خودش هم میرفت، هر شب میرفت خونه فقرا ایتام مستمندان سر میزد، تنور نون میپخت، گرمای تنور به صورت علی میخورد، میفرمود علی بچش، علی بچش این گرما رو تا گرمای روز قیامت تو رو اذیت نکنه، علی دستگیری کن از این فقرا و ایتام، یا ایال الله هستن، اینا خانواده هستن مربوط به خدا، اینا بندگان خدا هستن، این بچه یتیما فقط نگاهشون به علیه. الله الله فی جیرانکم، الله الله فی الصلات، تمام سخنان امیرالمؤمنین این است. و علی ظالمی آل محمد لعنت الله الی یوم القیامه. خدا ما رو بیامرز، عاقبت به خیرمون کن، اون چه خیر دنیا و آخرت است به ما کرامت کن، اون چه به صالحین از بندگانت عطا میکنی به ما نیز مرحمت بفرما. پروردگارا به عزت و جلالت ما و نسل ما را از امیرالمؤمنین و از قرآن جدا فرما. خدا ما را و نسل ما را تا روز قیامت، تا روز قیامت شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا ربي واغفر زلتنا
الله،
وتعطف وامح خطيئتنا الله.
يا رب تقبل توبتنا
الله،
واغفر زلتنا
الله،
وتعطف وامح خطيئتنا
الله.
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا رب واغفر زلتنا
الله،
وتعطف وامح خطيئتنا
الله. يا رب تقبل
الله،
يا ربي واغفر زلتنا
الله،
وتعطف وامح خطيئتنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بهترین سلام ها و درود های خودمون رو هدیه میکنیم به محضر نازنین مولامون امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض سلام و روز بخیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت یکایک شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی معارف. سال روز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران اون حضرت، و از خدای متعال علو درجات رو برای روح اون عزیز سفر کرده طلب میکنیم. اینجا پخش رادیو معارف هست و از همین ثانیه ها بخش دیگری از برنامه های رسانه دینی رو تقدیم شما میکنیم. بخش سوم برنامه های امروز سه‌شنبه 14 خرداد ماه 1398 برابر با 29 رمضان المبارک 1440 قمری. من رضا هدایتفر هستم به همراه دوستانم، تهیه کننده آقای علی اصغر شرفی، صدابردار آقای امید روحی و همانگه پخش آقای محمد حسین آزما، تا ساعت 17:45 دقیقه خدمت شما هستیم با مجموع برنامه‌های در حوزه دین و معارف اسلامی. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. دقایق پیش سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رو شنیدیم، ریاست محترم قوه قضاییه، در خصوص ویژگی‌های رستگاران. اما در ادامه زمزم احکام رو تقدیم شما خواهیم کرد ساعت 12:40 با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 13:05. بعد از اذان دعا و نیایش برنامه گوهر ناب رو خواهیم شنید، ادامه شرح زیارت جامع کبیر از زبان مرحوم حجت الاسلام استاد مهندسی. 13:55 پیام ولایت رو میشنویم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری، و رأس ساعت 14 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 14 برنامه نگارستان رو میشنویم، برنامه ای در خصوص شخصیت آیت الله شیخ فضل الله نوری با گفتاری از جناب حجت الاسلام عزیزی. 14:40 در محضر قرآن کریم رو تقدیم شما میکنیم به طور زنده و مستقیم از حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ترخانی جزء 29 و 30 قرآن کریم رو انشالله خواهیم شنید و بهره خواهیم برد. پس از اون آیات نور رو خواهیم شنید. مسابقه پیامکی آیات نور پخش میشه در این برنامه. 17:20 حدیث خوبان رو خواهیم شنید، شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کارشناسی آیت الله مسعودی خمینی. 17:45 هم همکاران ارجمند من در ویژه برنامه زنده پیشوای امت با ویژه برنامه سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کنار شما بزرگواران شنونده خواهند بود. انشالله که مجموع برنامه این بخش مورد توجه و عنایت شما بزرگواران قرار بگیره. همراه میشیم در این فرصت می زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
من کفن خریدم، کفن رو هدیه آوردن. من مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم، این خمس داره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر کسی کفن رو به انسان هدیه بده، اینم مثل بقیه هدیه هاست و خمس هدیه مستحبه، واجب نیست، احتیاط مستحبه. اگر بپردازن ثواب میبرن و اگر نپردازن واجب رو ترک نکردن. بله، من یه وقت کفنی میخرم میخوام به دیگری هدیه بدم، اگر بین سال خمسی این کفن رو به دیگری هدیه بدم اشکالی نداره و جزء مخارج زندگی من حساب میشه. ولی اگر نه، نگه دارم سال خمسی روش بگذره بعد بخوام هدیه بدم، باید خمسش رو بپردازم و بعد این کفن رو به دیگری هدیه بدم.
پولی را که به آن خمس تعلق نمیگیرد، اگر با آن طلا بخریم، مجددا طلا را بفروشیم و در حسابی که به آن سود تعلق میگیرد پس انداز کنیم، به جز سود پول آیا به اصل پول پس انداز شده هم خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ لطفا در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این خصوص توضیح دادند:
پولی که خمس بهش تعلق نمیگرفت طلا خریدن، اون پول هر مقدار جا به جا بشه خمس بهش تعلق نمیگیره. حالا که طلاها رو فروختن، اگر سودی به واسطه فروش طلا بهشون تعلق گرفت، این هم سر سال خمسی اگر خرج نشده بود و باقی مونده بود، اون سود هم مشمول خمسه. و همچنین سودهای دیگری که به این پول تعلق میگیره، این سود هم مشمول خمسه. اما اون پول اولی که خمس بهش تعلق نمی گرفت، هر مقدار بمونه یا جابجا بشه، به اون دیگه خمس تعلق نمی گیره.
افطار کردن روزه مستحبی به خاطر دعوت شخص دیگر از نظر شرعی چوک می دارد و فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
افطار نمودن روزه مستحبی هیچ مانعی نداره، یعنی موجب کفاره و قضا نمیشه، مخصوصا اگر یک مؤمنی درخواست بکنه، خواهش بکنه که مهمان ما هستی بیا روزت بخور، اونجا خب حاجت او رو برآورد. اگر خواهش کرد اشکالی نداره، روزشو افطار میکنه.
کسی که قضای روزه به عهده دارد آیا مجاز است که روزه مستحبی بگیرد یا خیر؟ ایشون نوشتن که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
اصولاً هر کسی که روزه واجب به عهده‌اش هست روزه مستحبی نمیتونه بگیره، هر گونه روزه واجب باشه، روزه قضا باشه یا روزه کفاره باشه. بنابراین نمیتواند روزه مستحبی بگیره، چون ادای واجبات قدمه بر مستحباته. بنابراین بره روزه واجبشو انجام بده، حالا روزه کفاره باشه یا روزه قضا باشه، اونها مقدم هستن.
اگر برای خریدن وسیله‌ای پول پسنداز کنیم ولی قیمت آن وسیله بیش از پسنداز یک یا دو سال باشد، در این صورت آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در ادامه این شنونده محترم نوشتند سپرده‌گذاری این پسنداز در بانک با سود 20% چه حکمی دارد؟ سوال‌هایی که برای شما عزیزان خوندم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای برنامه زمزم احکام فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند.
کسی که پول را پسنداز میکنه برای خریدن وسیله، هرچند که اون وسیله از ضروریات باشه مثل یخچال، اگر پول را پسنداز میکنه که بعد از یک سال، دو سال، سه سال مثلا یه یخچالی خریداری بکنه، این با پسنداز کردن پول اون رو صرف در معونه زندگی نکرده، بنابراین اگر سال بهش گذشت خمس اون پول واجبه. و اگر وسیله غیر ضرور باشه که دیگه واضح تره، بنابراین صرف پسنداز کردن برای خریدن وسیله‌ای اون رو از خمس معاف نمی کنه. اما سپرده‌گذاری این پول، خب خمسش که داده شد اگر این پول رو در بانک گذاشته یا اینکه در اثنایی که در بانک گذاشته سالش رسید، باز هم پرداخت خمسش واجبه. اما نفس سپرده‌گذاری در بانک، این رو بارها در این برنامه خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردیم که اگر که پول رو در اختیار بانکی میگذاره که او با این پول و سرمایه‌های دیگر به طور مشارکت کارهایی میکند که سوداوره و درآمدزاست، در این صورت میتواند با بانک مشارکت کنه و سپرده وکالت در مشارکت رو که یک سپرده معروف و مشهوری است و بانک ها همه در جریان هستند، اگر به صورت وکالت در مشارکت با بانک سپرده گذاری بکنه و سودی علل حساب از بانک بگیره و بعدن در کم و زیادش با بانک مصالحه بکنه، این نوع سپرده گذاری اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
زنی که به هنگام سجده سرش را روی مهر گذاشته و متوجه می شود که پیشانی وی به طور کامل با مهر تماس ندارد، زیرا چادر یا روسری وی مانع از این تماس شده، سرش را اگر از روی مهر بلند کند و بعد از رفع مانع دوباره به سجده برود، نمازش چه حکمی دارد؟ اگر این کار ایشان سجده مستقل محسوب شود، نمازهایی که خوانده حکمش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیحات لازم را مربوط به این سوال و طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی بیان می کنند.
اگر که یه مقداری از پیشونی هم روی مهر رفته باشه، ولی اینکه کل پیشونی نرفته باشه، همین که عرفن بگن که این سرش به مهر خورد، پیشونیش به مهر خورد، همین مقدار باشه کافیه و سجده محسوب میشه. و اگه سجده محسوب بشه سرشو بلند بکنه دوباره بره سجده، این سجده دوم خواهد شد. و اگر کسی سه تا سجده انجام داده از روی عمد، سه تا سجده انجام داده باشه، نمازایی که خونده باطله و باید اون نمازها رو دوباره بخونه.
اگر قصد اقامه قضای نماز صبح رو داشته باشیم، باید قرائت آن را به صورت بلند بخوانیم یا آهسته؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند این گونه توضیح دادند:
نماز قضا مثل نماز ادایی هست، هر حکمی که نماز ادا داره همون حکم هم نماز قضا داره، بنابراین اگه نماز ادایی باید بلند خونده بشه نماز قضا هم باید بلند خونده بشه، اگه نماز ادایی مثلا 4 رکعتی باید خونده میشده نماز قضا هم باید 4 رکعتی خونده بشه و همینطور.
شخصی تسبیحی به من هدیه داده اما این شخص نماز نمیخواند، استفاده کردن از این تسبیح اشکال دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله به این سوال:
نه، تسبیحی که اشکال نداره استفاده کنید، حالا اون نماز نمیخونده کاری به شما نداره که نماز میخوانید و از این تسبیح برای ذکر استفاده میکنید.
گاهی وقتا اتفاق میافتد که به دلیل رفلکس معده در سجده نماز اسید معده به آن برمیگردد. وظیفه ما در این صورت وقتی که نماز میخوانیم چیست؟ و همینطور در خصوص روزه پاسخ این مسئله را هم بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند:
نسبت به نماز برای شخصی که این آرق رو میزنه و موادی به بالا میاد هیچ مشکلی نداره و نماز صحیح هست، اما نسبت به روزه اگر به سطح دهان رسید، اون موادی که در معده هست اگر به سطح دهان رسید نباید آدم قورت بده چون روزه رو باطل میکنه، باید به یه نحوی این رو بیرون بریزد که خوردن و آشامیدن تلقی نشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: صبح‌ها برای اقامه نماز صبح هرچند که گوشیم زنگ میخورد اما از خواب بیدار نمیشوم، آیا در این صورت من مرتکب گناه شده ام؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه توضیح دادن:
البته این گناه تلقی نمیشه، ولی چنانچه در مقدمات شما کوتاهی کرده باشید این گناه حساب میشه. مثلا شب رو دیر بخوابید، خب طبعا خوابتون سنگین میشه و صبح حتی اگر با ساعت هم باشه بیدار نمیشید، اما باید شما زودتر بخوابید که بتونید برای نماز صبح بیدار بشید و تکلیف است و واجب است که باید، چون این در اختیار مقدماتش در اختیار شما هست.
اینجا متولد تهرانم و تا 14 سالگی در تهران سکونت داشتم، سپس به وطن پدری یعنی شمال کشور هجرت کردم و تا 22 سالگی در آنجا ساکن بودم. به علت شغل به استان مرکزی شهرستان دلیجان رفتم. تکلیف نماز و روزه من در این مکانها چیست؟ اگر در هر زمان به تهران یا شمال مراجعه کنم می توانم روزه بگیرم و نمازم را کامل بخوانم؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح می دهند:
در رابطه با تهران، شما چون اونجا به دنیا اومدید و 14 سال زندگی کردید اونجا شد وطن اصلی شما، اگر تصمیم بگیرید که دیگه در تهران زندگی نمی کنید یا چنین تصمیمی رو تا به حال گرفته باشید، این میشه اعراض از وطن اصلیتون و اونجا دیگه وطن نیست و هر وقت برید نماز شکسته است و روزه هم باطل مگر اینکه قصد 10 روز کنید. اما اگر چنین تصمیمی نگرفتید و احتمال این هست که در آینده در تهران زندگی کنید، هر زمانی که تهران برید تهران حکم وطن اصلی شما رو همچنان داره. اما وطن پدری در شمال، اگر اونجا با پدر زندگی میکردید و پدر برای همیشه اونجا زندگی میکرد، شما هم به تبعیت پدر، چون در سن 14-15 سالگی دیگه تابع پدر هستید، به تبعیت پدر اونجا زندگی کردید برای همیشه، یعنی به تصمیم پدر، خب اونجا هم وطن شما شد. باز اونجا هم اگر تصمیم بگیرید که دیگه اونجا زندگی نمی کنید این میشه اعراض و تا زمانی که اعراض نکرده باشید نمازتون تمام و روزه صحیحه و اگر اعراض کردید نماز شکسته است و روزه هم باطل مگر اینکه قصد 10 روز کنید. اما در دلیجان که اومدید موقت بمانید، وطن شما نشده، اما حضرت آقا میفرمایند اگر کسی در جای به طوری ساکن شد که دیگه او رو مسافر نمیبینن در